أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال یادتون هست، سؤال این بود که قرآن کریم تو ذهن ما اینطوریه که قرآن نظمش به هم خورده و نظم واقعی قرآن کریم پیش امام زمان علیه السلامه. یه روزی اون حضرت قرآن اصلی رو خواهند آورد. قرآن کنونی توسط صحابه پیامبر گرامی اسلام ترتیب و تنظیم داده شده و لذا نمیشه پذیرفت که ما دنبال وجه ارتباط مطالب مختلف در یک سوره باشیم. حضرت آیت الله خویی رحمت الله علیه یک حدیث شناس بسیار قدر متأخر محسوب میشه، یعنی در میان حدیث شناسانی که ما در دورانهای اخیر داریم کسی به قوت و قدرت حضرت آیت الله خویی نیست. ایشون در این باره بحث مفصلی دارن در اول کتاب البیانشون، کتاب البیان. ایشون در این کتاب با ادله اربعه یعنی قرآن، سنت، عقل و اجماع ثابت میکنن که نظم قرآن همون نظمیه که پیغمبر گرامی اسلام ایجاد کرده به فرمان جبرئیل علیه السلام و بر اساس وحی الهی بدون کمترین جابجایی و با ادله اربعه باز هم اثبات میکنن که امکان نداره که نظم قرآن نظمی غیر الهی باشه. یعنی هر دوتاش از دو طرف یک بحث رو ثابت میکنن، میگن نظم قرآن الهی است، نظم وحیانی است بدون کمترین جابجایی و نظم قرآن نمیتواند که الهی نباشد. هر دو رو با ادله اربعه ثابت میکنن. اما آیا بنده الان میخوام با استناد به نظر آیت الله خویی بگم که تدبر اعتبار داره؟ نه. چرا؟ چون اصلا بحث آیت الله خویی یا کسانی که در نقطه مقابل ایشون خواستن بگن نظم قرآن الهی بگید نیست، بحث اینا با هم دیگه درباره ترتیب سوره هاست نه آیات. بحثی که در کتاب های علوم قرآنی شما میبینید که جمع قرآن، آیا جمع قرآن توقیفیه یا وحیانی یا اجتهادیه؟ توقیفی یعنی وحیانی یعنی الهی، اجتهادی یعنی بشری. آیا نظم قرآن جمع قرآن توقیفیه وحیانیه و یا بشریه و اجتهادیه؟ این بحثی که شما در کتاب‌های علوم قرآنی می‌بینید این درباره ترتیب سوره هاست که آیا اول حمد بعد بقره بعد آل عمران برو تا برس به سوره ناس. این ترتیب را پیغمبر ایجاد کرده به دستور وحی الهی و یا بعد از پیامبر گرامی اسلام این ترتیب را ایجاد کردند که توی این بحث یه عده میگن این ترتیب را پیامبر گرامی اسلام ایجاد کرده مثل آیت الله خویی با ادله محکم میگن و ما هم همین نظر رو قبول داریم چون دلایل آیت الله خویی رو قبول داریم 100%، درست میدونیم. یک عده میگن نه خیر، این ترتیب قرآن ترتیب الهی و وحیانی نیست. یعنی چی؟ یعنی سوره ها ترتیبش این نبوده. دقت کنید ها، اونایی هم که میگن ترتیب سوره ها وحیانیه و الهیه، اونا نمیخوان بگن به همین ترتیب نازل شده ها. مثلا آیت الله خویی نمیگه اول حمد نازل شده بعد بقره، ایشون هم میدونه که بقره بعدها نازل شده، ولی میگه همون موقع که نازل میشده پیغمبر خدا به دستور فرشته وحی، به اشاره فرشته وحی، اون رو در جای مخصوص خودش قرار میداده اون سوره را. یعنی ترتیب نزول هم وحیانیه، ترتیب مصحف هم بگید وحیانیه، هر دو وحیانیه. در حالی که مخالفان ترتیب وحیانی، اونایی که معتقدن ترتیب قرآن ترتیب بشریه، ترتیب اجتهادیه، اونا میگن ترتیب نزول وحیانیه، اما ترتیب مصحفی که ما داریم وحیانی نیست. پس من یه بار جمع‌بندی میکنم، دو نظر وجود داره، اما هر دو تا نظرش مربوط به ترتیب سوره هاست. ولی بحث ما کجاست؟ بحث ما در درون سوره هاست. ترتیب آیات رو کار داریم. آیا درباره ترتیب آیات هم همچین چیزی وجود داره که بگن مثلا آیات را صحابه پیامبر گرامی اسلام جمع و جور کردن بعد از اون حضرت؟ اصلا. چرا؟ دو سه تا دانشمند داریم که در دو سه تا آیه نظرشون اینه که این آیه ها در جای اصلی خودش نیست. اونم نه اینکه اینا بگن آدم ها جا به جا کردن، میگن خود پیغمبر به دستور فرشته وحی این آیات رو از جای اصلیش در آورده، یه جایی گذاشته که این آیات تحریف بگید نشن. یعنی ما اگر حتی حرف این دانشمندان را بپذیریم، فقط درباره چند تا آیه این حرف صدق میکنه؟ دو سه تا آیه. اونم نه اینکه این دو سه تا آیه را بشر جا به جا کرده، بشر عادی، این دو سه تا آیه را خود پیغمبر خدا جا به جا کرده که تحریف نشه. اگر کسی قائل شد که نه آقا من قبول ندارم این قرآن آیاتش هم ترتیبش به هم خورده، اگر کسی قائل به این سخن شد، او را میتونیم در ردیف کسانی که قائل به تحریف قرآنند اسمش رو چکار کنیم؟ ثبت کنیم. چرا؟ چون تحریف قرآن، تحریف هر کتابی سه جوره. شما اگر به یک کتابی مطلب اضافه کنی تحریفه، اگر از یک کتابی مطلبی را بگید کم کنی تحریفه. اولی رو میگن تحریف به زیاده، دومی رو میگن تحریف به نقیصه. اگر توی کتابی مطالب گوینده را بگید جا به جا کنی طوری که معنا چی بشه، اینم تحریفه. یعنی اگر کسی اومد گفت نخیر آقا من قائلم ترتیب آیه ها به هم خورده، در حقیقت داره میگه من قائلم که قرآن چی شده؟ تحریف شده. اون وقت ما باید به او با چه سخنی جواب بدیم؟ با ادله اثبات عدم تحریف قرآن. اثبات عدم تحریف قرآن کلی دلیل پاش هست. میخواید بخونید؟ کتابی به عنوان نزاهت قرآن از تحریف، حضرت آیت الله جوادی آملی، نزاهت قرآن از تحریف، تمام دلایل عقلی، نقلی، قرآنی، روایی که وجود داره و ثابت میکنه قرآن اصلا تحریف در قرآن راه بگید ندارد، اونجا هست. برید ببینید. همه اینا رو گفتم، بذارید یه مطلبی رو هم اضافه بکنم. من میخوام بگم اگر انصاف، میگن کلاهش آدم قاضی کنه، ما اگه انصاف رو بیاریم وسط، کلاه خودمون رو قاضی کنیم، آیا قرار من اول به نتیجه برسم که قرآن تحریف شده یا نه، بعد میتونم در قرآن تدبر کنم؟ آیا قراره که من اول نتیجه بگیرم که ترتیب قرآن الهی وحیانی و یا الهی و وحیانی نیست و بعد میتونم تدبر بکنم؟ یا یکی از راههایی که میتونه به من کمک بکنه تا نتیجه بگیرم قرآن تحریف نشده چیه؟ تدبره. تدبر کار نداره که تحریف شده یا نشده، تدبر کار نداره که ترتیبش جا به جا شده یا نشده. شما بخون، پیگیری کن، تدبر کن. اگر دریافتی که این سخن، سخن متقنیست، سخن منسجمیست، سخنی است که با جان تو، با دل تو هماهنگ، بدون این سخن از کیه؟ بگید خداست. اگر رسیدی به این که عجب بابا این یه سخن نعوذ بالله پرت و پلاییه، یعنی در واقع شما داری تو دل خودت نتیجه رو میگیری. گویا که این سخن حداقل ترتیبش از خدا بگی نیست، چون اگر چیزی از خدا باشد تو اون ناهماهنگی پیدا نمی شود، لغو پیدا نمی شود. نمیشه که خدا حرف بزنه، نعوذ بالله پرت و پلا حرف بزنه که. اگر ما رفتیم تدبر کردیم دیدیم پرت و پلاس، میتونیم با شجاعت وایسیم بگیم آقا نظم آیه ها از خدا نیست چون پرت و پلاس. نه اینکه هم بگیم از خداست، هم خدای نکرده بگیم پرت و پلاس. این که نشد که. خداوند اگر کاری انجام میده این کار در اوج هماهنگی اتفاق میفته. یه نمونه از قرآن براتون مثال بزنم، سوره مبارکه ملک. خیلی ممنون. خداوند در سوره مبارکه ملک میفرماید آی بندگان من یه نگاه بندازید به خلق خداوند. خداوند نظام انسانی خلق کرده، نظام کیهانی هم خلق کرده. بعد میگه ببینید بین نظام انسانی و نظام کیهانی هیچ تفاوت، تفاوت به چه معنا؟ هر کدام مصلحت دیگری را فوت بدهد، هر کدام مصلحت دیگری را از بین ببرد. میگه ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر. یه نگاه بنداز، هل ترا من فطور؟ هیچ شکافی، هیچ فاصله ای، گسلی، ناهماهنگی تو نظام خلقت میبینی؟ من دیدم خویا. ثم مرجع البصر کرتین، دوباره نگاه کن میتونی پیدا کنی؟ ینقلب الیک البصر خاصا وهو حسیر، چشمت خسته و ناامید به سوی خودت برمیگردد بیان که کمترین تفاوتی در عالم دیده باشه. قرآن سخن چنین خداییه. اگر لذا خدا خودش این حرفی که من میزنم، این حرف نگید فلانی یک ادعای گزاف کرد گفت شما قرآن رو نگاه کن اگه پرت و پلا بود یعنی از خدا نیست، یعنی حداقل ترتیبش از خدا نیست. فلانی خیلی جرأت کرد این حرف رو زد، من نمیگم، حرف خود خداست. اون آیه 82 سوره نساء خب همین بود، میگه افلا یتدبرون القرآن. دقت کنید، آیا در قرآن تدبر نمی کنند؟ ولو کان من عنده، بگید غیر الله، لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اگر این قرآن از جانب غیر خدا بود توش ناهماهنگی زیاد پیدا میشه، چون جز خدا کسی عالم به همه چیز بگید نیست، جز خدا کسی محیط بر همه چیز نیست، جز خدا کسی قدرت بر همه چیز نداره. خب اون کسی که عالم به کل شیء، قدیر علی کل شیء، محیط بر همه چیزه، اول و آخر و ظاهر و باطن عالمه، او سخن میگه هیچ جای سخنش نمیتونی شما غلط در بیاری، ناهماهنگی در بیاری. اما غیر خدا هر کی حرف بزنه بالاخره یه جای کلامش میتونه ناهماهنگی. آقا نگید رسول خدا اگر حرف بزند چطور، اهل بیت اگر حرف بزنن چطور. رسول خدا و اهل بیت علیهم السلام مبینان، مبلغان و معلمان و مفسران کلامه، بگید خدایند. اونام از اون جهت که دارن کلام خدا را تبلیغ میکنن، اونام با علم لدنی و علم الهی و عصمتی که دارن، اونام کلامشون تالیتل به کلام خداست. اونا هیچ وقت کلام خودشون را در عرض کلام خدا قرار نمیدن و با کلام خدا مقایسه نمیکنن. اونا میگن آقا ما داریم حرف خدا را برای شما توضیح میدیم. پس سخن اونا هم هماهنگه، ولی در طول هماهنگی که در سخن خدا وجود داره، نه در عرض اون. اما از دایره عصمت که شما بری بیرون، هر کسی اگر بخواد حقیقتی را بازگو کند، چون به تمام جوانب اون حقیقت بگید عالم نیست، چون هر چرا که میگوید لزوما نمیتواند انجام بدهد، چون عالم مطلق نیست، چون قادر مطلق نیست، پس سخنش هماهنگی مطلقی نخواهد داشت. لو کان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اینو خدا فرموده. خب اینم در واقع پاسخ به این سوال. اما بگذارید یه اشاره ای هم در تکمیل پاسخ به این سوال داشته باشم به این مطلب. آقا شما گفتید که ما هم با نظر آیت الله خویی هماهنگیم، یعنی درسته که ترتیب داخل سوره ها حرفی نیست، اما گفتید بین سوره ها هم ما نظر آیت الله خویی رو قبول داریم. میشه یه اشاره ای بکنی به ادلش؟ من یه اشاره فقط میکنم. از قرآن یک دلیل میاریم. خود خدا در قرآن فرموده ان علینا جمعه بگی و قرآنه، یعنی خدا جمع قرآن را بر عهده خودش قرار داده. ان علینا جمعه و قرآنه، میگه ما جمعش میکنیم. بعد جالبه، درست همین جمع با همین کلمه تو کتابای علوم قرآنی بعضی می نویسن جمع قرآن، بعد می نویسن آدم ها این کاری کردن، خدا میگه من کردم. و بعد از حدیث براتون دلیل بیارم. پیغمبر گرامی اسلام اسم سوره حمد را گذاشت چی؟ فاتحه تل، یعنی چی؟ اول کتاب. کدوم کتاب؟ کدوم اول؟ اگه سوره ها ترتیب نداشتن فاتحه تل کتاب یعنی چی؟ پیغمبر گرامی اسلام سوره های قرآن را تقسیم کرد، خودش فرمود اینا تواله، اینا معینه، اینا مثانیه، این مفصله. حدیث هشتم باب فضل القرآن اصول کافی. بعد فرمود این سوره ها به جای تورات، اینا به جای انجیل، اینا به جای زبوره، این مفصل مال خودم، فضل تو بالمفصل. گفتم کجا رو میگی یا رسول الله؟ گفت 68 تا سوره آخر رو میگم. 68 تا سوره آخر کجا؟ آخر چی؟ پیغمبر گرامی اسلام فرمود قرآن مصحف، اصلا قرآن در بسیاری از روایات به عنوان مصحف ازش یاد شده. مصحف یعنی مابین دفتین صحافی شده. از اجماع در طول تاریخ ائمه علیهم السلام حتی یک امام پیدا نمی کنی که یه حدیث صحیح از اون نقل شده باشه بگه ترتیب قرآن یه چیز دیگه است. یک امام پیدا نمی کنی. امام علی علیه السلام 5 سال حاکم بود، 5 سال خلیفه رسول الله بود به معنای عمومیش، چون هم امام بود، خلیفه بلافضل حضرت علی علیه السلام بود، اما قبول نکردن. بعد از خلیفه سوم وقتی مردم آمدن سراغ ایشون، ایشون 5 سال 4 سال و 9 ماه خلافت را به معنای عمومیش به عهده گرفت. شخص اول بود. آیا قرآنی با نظم دیگری رو کرد؟ کجاست اون قرآن؟ پس اجماع هم ما داریم، یعنی بر خلافش هیچ حرفی زده نشده. از سیره عقلا دلیل داریم. مگر می شود ما از حضرت علی در نهج البلاغه حدیث داریم؟ حضرت در نهج البلاغه فرمودند مردم، خدا زمانی جان پیغمبر را گرفت که مطمئن شد پیغمبر رسالت خود را به طور کامل بگید انجام داده. آیا قرآنی که هنوز سوره هاش جمع نشده، یکی رو پوسته، یکی رو استخونه، یکی تو کاغذه، یکی خونه اینه، یکی خونه اونه، این قرآن میشه رسالت تمام؟ این رسالت تمام شده؟ و اما در قول مشهور میگن که حضرت علی علیه السلام، یعنی اونی که تو ذهنا هست، حضرت علی علیه السلام قرآنی آورد و گفتن ما نمیخوایم. اون قرآن ترتیبش با این فرق میکرده. اون قرآن جهت اطلاع ترتیبش فرق نمیکرده. اون قرآن دارای احادیثی بوده در حاشیه اش از پیغمبر خدا. ذیل هر آیه و سوره‌ای حضرت علی علیه السلام از پیغمبر خدا احادیثی گرفته بود که اون احادیث را اونجا نوشته بود. لذا وقتی قرآن را آورد گفتن کفانا، بگی کتاب الله، کتاب خدا بسه بونه، حدیث نمیخوایم. قبول نکردن قرآن علی علیه السلام به خاطر قانون منع حدیث بود که 100 سال این قانون اجرا شد. 100 سال اجازه ندادن حدیث پیغمبر خدا را کسی آزادانه نقل بکنه و حضرت قرآن رو برگردون با خودش. پس اون قرآنی که همه گفتن مصحف ها رو جمع کردن، یه عده رو سوزوندن، یک مصحف رو معیار قرار دادن، بازنویسی کردن، اون چیه؟ در روایات اسم اون مصحف را، اینا که میگم تحلیل حدیثی آیت الله خوئیه، یکی از این مصحف ها رو گذاشتن مصحف معروف به مصحف عایشه، بعضی هم میگن مصحف حفصه. خب میگن این مصحف معیار قرار گرفت. خب سوال، عایشه یا حفصه کدام یک از کتاب وحی بودن؟ جواب، هیچ کدوم. هیچ کی نگفته. خب اینا اگه از کتاب وحی نبودن مصحفشون کجا بود؟ آقا اینا همسران پیغمبر خدا بودن، مصحف پیغمبره، به نام اینا در واقع مصحف رو دادن بیرون، مصحف پیغمبره. اینا خب همسران پیغمبر بودن، خونه پیغمبر بود دیگه. مصحف عایشه رو بیارید، مصحف عایشه که کاتب نبوده. آقا پیغمبر خدا مصحفی که داشت کاتبش کی بود؟ بل اتفاق همه میدونن شیعه و سنی، کاتب مصحف پیغمبر علی علیه السلام بود. خود اون مصحف، مصحف پیغمبر، مصحفی بود که حضرت علی مینوشت و پیغمبر املا میکرد و پیغمبر میفهمود کجا بذار هر آیه‌ای و هر سوره‌ای رو، و اون معیار قرار گرفت. و به خاطر همینه که در طول تاریخ اهل بیت با اون مخالفتی نشده. لذا نباید این القاءات بین ما، البته اینا که میگم مال بین سوره، در داخل سوره ها که اصلا بحثی نیست، هزاران روایت، بنده خودم هزاران روایت رو در حوزه در واقع قرآن و سوره های قرآن مطالعه کردم که تو این هزاران روایت تأکید شده بر این که آقا هر کی این سوره رو بخونه، هر کی این سوره رو بخونه، هر کی این سوره رو بخونه، اصلا سوره تو روایات هویت داره. شما از 100 تا روایت قرآنی 90 تاش میبینید درباره سوره های قرآنه. چطور میشه پس این سوره ها ساختگی باشن و اینقدر روایت از اهل بیت داشته باشن؟ اصلا تصور داره؟ بعد اهل بیت علیهم السلام برای خوندن این سوره ها تعریف ثواب بکنن؟ اصلا تصور داره؟ نگذاریم با القاءات اینطوری به جامعه شیعیان القا بشه که این قرآن برای شما اعتبار، نعوذ بالله، حجیت نداره. به اهل سنت هم القا بشه که شیعه ها قرآنشون با شما، نه قرآن ما با اونا فرق داره. و اصلا در هیچ یک از کتب عالمانه فقهای ما، بزرگان ما، شما نمیبینی که ادعای تحریف قرآن. یک کتابایی وجود داره که مثلا نسبت داده شده به فلان عالم شیعی در فلان سده که آقا ایشون قائل به تحریف بوده. من اخیراً یک گروه تحقیقاتی را در جایی دیدم که هنوز اسناد را افشا نکردن، ولی بررسی کردن، معلوم شده همون کتابی هم که تو اون کتاب ادعای تحریف قرآن شده و اون کتاب به یکی از علمای شیعه نسبت داده شده، اون کتاب را اصلا یک نفوذی یهودی نوشته. منتها اون موقع اینطوری نبوده که کتاب را طرف بنویسه زود ببره ثبتش بکنه، کسی به نام کسی کتاب نزنه، طرف سم و ریخته و رفته، والا همون عالم خلاف اون کتاب حرف داره، ولی دیگه مشهور شده، مشهور کردن، به خورد مردم دادن که بله اینطوریه. نه، قرآن همون قرآنه، بی کم و کاست، بی اضافه و کم، حرفی را که خداوند در پیغمبرش وحی فرموده با همون ترتیب داره به ما منتقل میکنه. حجت الهی، معجزه جاودانه پیغمبر اسلامه و برای همیشه میشه از قرآن به عنوان حجت و معجزه استفاده کرد. ما باید نگران تفسیر به رأی های دنیا طلبان و سودجویان و دروغگویان از قرآن کریم باشیم، نه نگران حجیت و اعتبار خود، بگید، قرآن کریم. به هر حال من در خصوص بحث ترتیب سور که آیا وحیانی هست یا وحیانی نیست، قبول دارم که دو تا دیدگاه وجود داره. یک دیدگاه وحیانی بودنشه که آیت الله خویی رو معرفی کردم، ادله اربعه داره ایشون، خودم هم همین نظر رو قبول دارم. یک دیدگاه هم دیدگاهی مشهور بهش میگن که دیدگاهیه که میگه نه، ترتیب سوره ها جا به جا شده، عوض شده، این ترتیب وحیانی نیست، ترتیب سوره ها فقط، نه ترتیب آیه ها. خب این دیدگاه دوم تا جایی که بنده میدونم فقط از احادیث دلیل داره، نه از قرآن، نه از اجماع، نه از سیره عقلا، فقط از احادیث. احادیثی هم که برای این دیدگاه دوم مستند واقع شده به تحلیل آیت الله خویی، یا به خاطر ضعف سند اعتبار ندارن یا به خاطر تعارض در دلالت. یعنی یه تعداد از اون احادیث به خاطر سند ضعیف میرن کنار، یه تعدادشون دلالت‌های متناقض و متعارض دارن، یعنی تو یه حرف واحدی با هم مشترک نیستن و همین مسئله باعث شده که ایشون به اونها اعتماد نکرده. اما صرف نظر از این، من اصلا میگم برفرض بگیریم تو جمع ما کسی با آیت الله خویی همصدا نیست، میگه آقا بنده مطالعه کردم به این جمع‌بندی رسیدم که ترتیب سوره ها وحیانی نیست اصلا، لذا قرآن حضرت ترتیبش هم فرق داشته با این ترتیب از نظر سوره ها، خللی به بحث امروز ما وارد نمی کنه، چون بحث امروز ما تدبر در داخل سوره هاست، ما فعلا بین سوره ها کاری نداریم. اما حرف کلی تر من اینه، میخوام بگم حتی برای اینکه بین سوره ها بتونیم قضاوت کنیم بازم تدبر کمکمون میکنه. یعنی اگر ما تدبر کنیم بین سوره ها خیلی راحت تر میتونیم درک بکنیم که آیا این نظم الهی و حکیمانه هست یا نیست. یکی از راه های کشف مسئله و حق در مطلب همین تدبر و مطالعه خودمونه. پس بنده، اما این نکته هم بگم، بعضی ها رو داریم، مثلا من با یک واسطه از آقای بله حجتی که ایشون صاحب کتاب تاریخ قرآنن، من با یک واسطه که استاد خودمون باشه از ایشون نقل میکنم. ایشون در کتابش آورده که ترتیب سوره ها وحیانی نیست، ترتیب سوره ها بشریه و اجتهادیه، ولی استاد ما نقل میکرد که ایشون میگه آقا من از نظرم برگشتم ولی کتاب ما اینقدر دیگه چاپ شده و در دست ها هست که من امکان تغییر نظرم و تو کتاب هام ندارم، ولی دیگه خودم هم قبول ندارم. در طول زمان اگر برگردیم به گذشته، تبلیغ این که ترتیب سوره ها بشریه خیلی زیاد بوده. الان خود دانشمندان علوم قرآنی در حال تغییر نظرن، یعنی کم کم با تحلیل هایی که کردن به این جمع‌بندی رسیدن که سالها، یعنی ده ها سال اشتباه میکردن، اصرار میکردن بگن ترتیب قرآن وحیانی نیست. الان در واقع یک دوره گذاری رو داریم طی میکنیم و پیشبینی بنده برای دهه های بعدی علوم قرآنی و تفسیر اینه که قول مشهور این خواهد بود که ترتیب سوره ها وحیانیه. حالا این بخشی هم که میگم، چون میگم دخالتی به بحث ما نداره، دیگه بیشتر از این لازم نیست توی این جلسه ما روی این مانور بدیم. اونی که مهمه اینه در داخل سوره ها ترتیب آیه ها حتماً وحیانیه، هیچ کسی هم خلافش نظری نداره، پس ما اصلا جای نگرانی نداره و به راحتی میتونیم در داخل سوره ها تدبر بکنیم. سوالتون چی بود؟ عقل برهانی. خود عقل گاهی اوقات گرفتار مغالطات میشه، خود عقل گاهی اوقات گرفتار قرار دادن ظن و گمان در جای برهان میشه. عقل برهانی عقلیه که یا تکیه داره به بالاخره عرضم خدمت شما مقدمات مسلم و پذیرفته شده ثابت شده، گاهی تکیه داره به مقبولات، البته سطوحش فرق میکنه ها، خود براهین سطوحش فرق میکنه. منظور از عقل صغرا کبرا نتیجه، به شرط عدم مغالطه، به شرط عدم مغالطه. البته اینم بگم وقتی ما میگیم تفسیر قرآن به عقل ممکنه، یک معنای دیگه هم داره. میگن عقل در جایگاه تفسیر قرآن گاهی ماهیت منبعی دارد، گاهی ماهیت مصباحی دارد. عقل منبعی یعنی فلسفه، یعنی شما بگی فلسفه مشا، فلسفه اشراق، فلسفه حکمت متعالیه، بخوای فلسفه را مبنای تفسیر قرآن قرار بدهی، ما با این، یعنی ما برای ما ثابت نشده که این کار درست باشه، ما این کار را درست نمیدونیم. که شما فلسفه ای را که بهش رسیدی بخوای مبنا قرار بدی، قرآن رو با فلسفه خودت تفسیر بکنی. ما این کار رو کار درستی نمیبینیم. اما یه بار عقل مصباحیه، یعنی عقل ابزاری، عقلی که میخواد مقدمات رو کنار هم قرار بده و نتیجه بگیره. این عقل دیگه حتما ما از این عقل ناگزیریم، یعنی باید به این عقل توجه کنیم در مقام تفسیر قرآن کریم. خیلی خوب، پس ما بحثمون رسیده به اینجا، گفتیم که میخوایم در قرآن تدبر بکنیم تا قرآن را بفهمیم، منتها مسئله ما اینه که قرآن را یه طوری بفهمیم هماهنگی درش وجود داشته باشه، ورود و خروج کلام خدا را درک بکنیم، بتونیم با کلام خدا همراه بشیم و به مقصد و مقصود او از سخن گفتنش دست پیدا بکنیم. این مقدار فعلا، حالا یه آیه خوندم، یه دو سه تا حدیث خوندم و یه مقدار ضرورت و اهمیتش رو گفتم، یه چند تا شبهه جواب دادم در این باره، فعلا این مقدار را من برای مقدمه بحثم کافی میدونم. اگر بازم ما جلوتر رفتیم برای شماها سوال پدید اومد، که پدید خواهد اومد، ما جواب میدیم که انشالله هین سوالات ما برسیم به مطالب حق، اون خیلی ماندگارتر و انشالله مناسبتره. خب حالا میخواییم تدبر کنیم، چه کار کنیم؟ میخواییم بیایم یه سوره ای را بخوانیم و بفهمیم و منظمم بفهمیم، چه کار باید انجام بدیم؟ به طور کلی از الان تا آخر کلاس ها یادتون باشه، ما تو هر سوره ای که وارد بشیم 4 تا کار مهم رو میخواییم انجام بدیم. کار مهم اول اینه که میخواییم تک تک آیه های این سوره را بفهمیم. بالاخره این سوره اگر 28 آیه داره، هر آیهش هم یه معنا داره، معنای اون آیه را ما باید بفهمیم. معنای آیه را چطور بفهمیم؟ خب روشنه، لغت باید بلد باشیم، صرف و نحو باید بلد باشیم. کسی که میخواد معنای یک آیه را بفهمه، قرآن به زبان عربیه، باید بدونه معنی این لغت چیه، باید بدونه جایگاه این لغت چیه، صرف، نحو، لغت، ادبیات عرب. اگرم کسی مسلط به ادبیات عرب نیست، باید از ترجمه ها استفاده کنه. اون مترجم کسیه که به ادبیات عرب مسلط بوده، آمده آیه رو ترجمه کرده، خب من باید به او توجه کنم. فقط من یه توضیحی میدم برای اون کسانی که احیانا با ادبیات عرب خیلی مانوس نیستن و میخوان به ترجمه ها مراجعه کنن. شما اگر به ترجمه مراجعه بکنید، یه رویکردی رو که من عرض میکنم رعایت بکنید، در فاصله کوتاهی حتی ادبیاتتون تقویت میشه، عربیتون هم قوی میشه. خیلی ساده انشالله. چیه اون؟ سعی کنید بین ترجمه و متن قرآن ارتباط برقرار کنید. همین، اذا السماء شقت و اذنت لربها و حقت، آنگاه که آسمان شکافته شود و گوش به فرمان پروردگارش باشد و حق همین است. خب آنگاه ترجمه کدوم کلمه است؟ آسمان شکافته شود، آنگاه که آسمان شکافته شود و اذنت لربها، گوش به فرمان پروردگارش، و حقت، حق همینه. همین ترجمه رو میخونید، با متن آیه و ترجمه رابطه برقرار کنید. یه مدت تو همین کلاس، تو همین سوره ها این تمرین رو داشته باشید، خواهید دید که عربیتون هم راه میفته. عربی، من اینجوری میخوام بگم، این ادعا شاید یکم از نظر بعضیا گزاف باشه، ولی من میگم جان همه آدما با عربی آشناست. این ادعا رو براش دلیل دارم از روایات و دلیل دارم تجربی. قرآن، زبان قرآن، درست عربیه و همه مردم زمین عرب نیستند، ولی یک جایگاهی داره که برقرار کردن ارتباط با این زبان حتی برای غیر عرب زبانان کار صعب و ناممکنی نیست. این آشنایی راحت تر تأمین میشه، خیلی راحت تر. قرآن عربی مبینه، عربی مبینه. عجیبه، ما داریم کسانی را ما داریم کسانی را که سواد خوندن یه متن فارسی و ساده رو با اینکه فارسن بگی ندارن، اما قرآن رو این بلبل میخونن. خیلی قشنگ با قرآن میشه ارتباط برقرار کرد. چرا؟ خدا فرموده ولقد یسرنا القرآن، بگید لذکر، آسون کردیم قرآن را برای ذکر. فهل من مدکر؟ کسی هست بیاد اهل ذکر بشه؟ قرآن یک کتاب ویژه است، با کتابای دیگه فرق داره که شما شاید خیلی هم تلاش بکنی تا با اون کتابا ارتباط برقرار کنی ولی نشه، سخت باشه. قرآن را میده برای ارتباط، خودش یه قدم به جلو میاد وقتی شما یه قدم به جلو میری. این رو دیگه باید تجربه کنید، این رو دیگه باید لمس کنید، که خیلیاتون هم البته لمس کردید و تجربه کردید این مسئله رو. پس مرحله اول فهم آیه هاست. لغت بدانم، صرف بدانم، نحو بدانم، اگر ادبیاتم ضعیفه به ترجمه مراجعه کنم، اگر به ترجمه مراجعه می کنم ترجمه را با متن آیه چه کنم؟ تطبیق بدم. این مرحله اول. مرحله دوم بررسی اتصال و انفصال آیه ها با قبله. شما مگه نمیخوای با سخن خدا همراه بشی؟ خب همراه بشو. آیه اول اذا السماء انشقت، دو و اذنت لربها و حقت. کی اذنت لربها؟ کی؟ بگید سماع اذنت لربها دیگه. سماع گوش به فرمان پروردگارش هست و حقت و حقم همینه. و اذا الارض مدت، و اون وقتی که زمین کشیده شود. داریم همراهی میکنیم. تا اینجا چیو گفته بود؟ آسمان را. حالا چیو میگه؟ زمین را. پس همراهیم دیگه. اون وقتی که آسمان چنین شود، این وقتی که زمین چنین شود. و اذا الارض مدت و القت ما فیها و تخلت. کی القت ما فیها؟ کی هر چرا در درون دارد بیرون بریزد؟ زمین. کی خالی شود؟ زمین. پس زمین هر چرا در درون داره بیرون میریزه و خالی میشه. و اذنت لربها و حقت، و گوش به فرمان پروردگار خود است و حق همین است. کی گوش به فرمان است؟ حق هم همینه. پس تا اینجا چی شد؟ آسمان چنین، زمین چنان. اینو میگن همراه شدن. شما با سوره که همراه میشی، همینطور که جلو میری یه وقت برخورد میکنی به یه آیه ای که احساس میکنی این آیه دیگه ادامه سخن قبلی بگی نیست، یعنی شروع پاراگراف جدید، شروع سیاق جدید، یعنی انفصال، انفصال، شروع سیاق جدید اتفاق میفته. خب تو این مرحله دوم ما داریم چیکار میکنیم؟ دستبندی، سیاق شناسی. مرحله اول فهم آیات، مرحله دوم سیاق شناسی، پاراگراف شناسی. سیاق یعنی پاراگراف، سیاق یعنی مجموع آیاتی که از نظر لفظی و مفهومی به هم بگید متصلند. پس اگر به آیه ای برخورد کردم که این آیه به قبل متصل نبود، یعنی از قبل منفصل بود، یعنی شروع سیاقه، بگی دیگه شفافه دیگه. این کار دوم. کار سوم، وقتی برای شما معلوم شد که این سوره چند تا سیاق داره، حالا هر سیاقش رو باید چکار کنید؟ بگید جمع بندی کنید. هر سیاق باید به عنوان یک واحد سخن باید فهمیده بشه. خب این سیاق چی میگه؟ مگر شما نگفتی آیه 1 تا 10 یه سیاقه؟ بله من گفتم. خب این یه سیاق چی میگه؟ حرفش چیه؟ بذارید از حضرت آقا یه جمله براتون نقل کنم، چون این مطلبی که میگم برمیگرده نه به این که مثلا بگم حالا چون ایشون رهبران هرچی بگن من میخوام اونو گوش بدم، اون به جای خود، ایشون دانشمند قرآنیه. توی دانشمندان قرآنی و تفسیر بنده حرفم اینه و تشخیصم اینه صادقانه، صادقانه. من فکر میکنم کم کسی به حد ایشون و به مستوای ایشون میرسه، کم کسی، چون از قبل انقلاب، از سنین نوجوانی و جوانی ایشون در محضر قرآن بوده و قرآن درس داده. طرح کلی اندیشه اسلامی مجموعه درس‌های قرآنی ایشونه. برید بگیرید بخونید، یه کتاب تکجلدی درس‌های قبل انقلاب ایشون که راجع به قرآن درس میده تو مشهد. سیاقی درس میداده، سیاق سیاق درس میداده، خیلی استفاده کردنیه، خیلی عالیه، حتما بخونید. طرح کلی اندیشه اسلامی، سلسله درس‌های طرح کلی اندیشه اسلامی، یه کتاب کوچکیه، برگرفته است. خود سلسله درس‌های قرآنی حضرت آقا یه کتاب قطوره، صحبا، نشر صحبا منتشر کرده. اینو بگیرید بخونید که در واقع اون پشتوانه طرح کلی اندیشه اسلامیه. همین اسمم روش اومده اگر اشتباه نکنم. اومده آقا درسته؟ بله همین اسم روش اومده. اینو بگیرید بخونید. ایشون خطاب به هیئت دولت نهم یه جملاتی دارد. میگه میفرمایند قرآن خوندن با تدبر را در دستور کارتون داشته باشید. حالا من نقل به مضمون میکنم، عیناً همه کلمات رو نمیدونم. انسان اگر چند آیه مرتبط به هم را چند بار که بخواند، 5 بار، 10 بار که بخواند، یک انشراح ذهنی حاصل می شود و از همون آیات درکی به دست می آورد که با راه دیگری، با چیز دیگری به دست نمیاد، با همین تدبر به دست میاد. یعنی یکی از معانی تدبر در ذهن شریف حضرت آقا همینه. شما آیات به هم مرتبط را بخوانی و به یه جنبندی از این آیات بگی برسی. خب بگو بینم، حالا این سوره 2 تا سیاق داشت، سیاق اول جنبندی کن، سیاق دوم هم جنبندی کن. جنبندی کردی؟ کار چهارم اینه، شما بگید ارتباط سیاق ها. حالا سیاق 2 به سیاق 1 چه ربطی داره؟ کل سوره چی رو میخواد بگه؟ در حقیقت کشف ارتباط سیاق ها درک جنبندی کل سوره است. این 4 تا کار رو اگر انسان بتونه اصولی، قاعده مند، روشمند، مرتب، منظم توی سوره انجام بده، از این سوره به خروجی خوبی میرسه، درک خوبی از این سوره پیدا میکنه. این کار نه تفسیر است، نه تفکر است، نه تفقه است، این کار تلاش برای فهم خود قرآن است. و اگر ما قرآن را فهمیدیم، بذارید این نکته رو من با صدای بلند فریاد بزنم، قرآن کریم کتاب ولایته. اینو یادتون باشه. قرآن کریم کتاب امام شناسیه. قرآن کریم کتاب پیروی از امام معصومه. برخلاف تبلیغات غلطی که می شود مبنی بر این که آقا اگر کسی قرآن بخواند از مسیر ولایت و امامت ممکن است جدا بشود، منحرف بشود، این تبلیغات مسموم را دشمنان قرآن و اهل بیت در جامعه پراکنده کردن. حضرت زهرا سلام الله علیها، میخوام یه حدیث جدید براتون بخونم، وقتی که دیدند امت مسلمان گرفتار انحراف شدند، بعد از پیغمبر خدا از مسیر ولایت خارج شدند، ارتد الناس الا 3 او 4، جز 3 یا 4 نفر بقیه از ولایت برگشتند. حضرت زهرا سلام الله علیها با اون حال نزاری که داشتن، در غم پدرشون بیمار بودن، با چادر خاکی، با چشمان پر از اشک، با قلب شکسته، با تن بیمار، راه مسجد در پیش گرفتن. به مسجد رسیدن، پرده آویخته شد، مردم های های گریه می کردن، به امر حضرت زهرا، امر ولایی اون حضرت، ساکت شدن. بعد خطاب به اون مردم حرف میزنه. یکی از فرازها اینه: معاشر المسلمین، ای مسلمونا، المغضیت علی الفعل القبیح الخاسر، که چشمتون رو بر رفتار زشت خسارت بار بسته اید. المسرعت الی القیل الباطل، که به سوی سخن ضعیف باطل سرعت گرفته اید. افل لا تتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، چتونه؟ آیا در قرآن تدبر نمی کنید؟ ببینید حضرت نمیگه اید در قرآن تدبر کرده اید؟ چون در قرآن تدبر کرده اید منحرف شده اید؟ آیا در قرآن تدبر نمی کنید؟ و یا بر قلبها قفل زده شده؟ چه می شود شما را؟ کجا دارید میرید؟ اون چه که باعث میشه یک امتی از کتابش فاصله بگیرد، همون باعث میشه که این امت از امامش هم فاصله بگیرد. کتاب و امام با هم یه جان. مگه پیغمبر خدا نفرمود انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحظ؟ مگر نفرمود قرآن و اهل بیت از هم جدا نمیشن تا وقتی که بر من وارد بشن بر حوض در روز قیامت؟ و چطور شد که شما ترسیدید برید سراغ قرآن؟ در سوره مبارکه عنکبوت یه آیه داریم میفرماید احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا مردم خیال کردن همین که بگن ایمان آوردیم رها میشن و مورد فتنه و آزمایش قرار؟ از حضرت علی سوال کردن یا علی منظور از فتنه چیست؟ خلاصه فرمایش ایشونو میگم، گفت فتنه ولایت. بعد امام معصوم میفرماید اذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. فتنه ها وقتی اومد جامعتون رو گرفت مثل تیکه های شب تاریک، بیاد سراغ قرآن. قرآن کتاب مبارزه با فتنه هاست. آیا از قرآن نمیشه سودجویی کرد، سوء استفاده کرد؟ چرا؟ از قرآن هم میشه سوء استفاده کرد، از روایات هم میشه سوء استفاده کرد، از عقل هم میشه سوء استفاده کرد، از فقه هم بگید میشه سوء استفاده کرد، از خیلی چیزا میشه سوء استفاده کرد. حالا اگر از یه چیزی میشه سوء استفاده کرد، یعنی باید اون چیزو ما بذاریم کنار به خاطر اینکه میشه ازش سوء استفاده کرد؟ چون ممکنه یک عده از قرآن سوء استفاده کنن، پس ما هیچ وقت نیام سراغ قرآن، هیچ وقت تلاش نکنیم قرآن رو بفهمیم، همیشه بترسیم که اگر قرآن رو بفهمیم گمراه میشیم. بعضیا گمان کردن که معنی همراه بودن قرآن با اطرت علیهم السلام اینه که شما قرآن را به تنهایی نمیفهمی و حتما اگر میخوای یه آیه ای را بفهمی فقط باید چی بخونی؟ روایت بخونی. اگر این استدلال درست باشه، که از اون برم باید درست باشه، باید بگیم روایت را هم به تنهایی بگی نمیفهمی و حتما اگر میخوای بفهمی باید زیلش چی بخونی؟ قرآن بخونی. قرآنو که نمیفهمم تا روایت رو نفهمم، روایتم که نمیفهمم تا قرآن رو نفهمم، دوره که من چیکار کنم؟ من کلا نفهمم. با هم بخونیم، منتها برای مفهوم با هم بودنشون آیا این است که این را بی آن و آن را بی این نمیفهمیم؟ چرا؟ صحبت از این نیست. قرآن که گنگ نیست. آقا من یه جمله میگم، خدا میدونه من در یک جمعی با یه نفر صحبت میکردم، گفتم عزیزم الحمدلله رب العالمین، نمیفهمی؟ میگفت نه. میگفتم این جمله من کلان دارم بهت میگم میفهم؟ آره. آخه چرا نمیفهمی؟ من میفهمم. ببین الحمد و خوب خوب لله باشه؟ باشه. رب باشه؟ العالمین یعنی حمد و سپاس از آن الله هست که پروردگار جهانیان است. فهمیدیم اون؟ نه. استاد بودا، استاد بودا، امان از انسان که بخواد یه حقی را انکار بکنه. بابا نگو نمیفهمم، دیگه خودت به خودت هم شک داری. گفتم حالا یه حدیث برات میخونم. علی علیه السلام اول خطبش گفته الحمدلله علی کل نعمه. فهمیدی؟ آره میفهمم. آه این فرقش با اون چی شد؟ اگر استدلال تو برای اینکه قرآن را نمیشود فهمید الا با روایت، اگر استدلالت اینه که قرآن و روایت همیشه بگید با همان، با این استدلال روایت رو هم نباید بتونی بفهمی بدون قرآن، فرقی نداره که. چرا اونور قش میکنه اینور نه؟ بابا نه خدا گنگ حرف زده که کسی نفهمه، نه پیغمبر گنگ حرف زده کسی نفهمه، نه اهل بیت، همه شفاف حرف زدن و ما میتونیم بفهمیم. عیب اینجاست که ما بگیم قرآن را فهمیدیم دیگه احتیاج به اهل بیت، عیب اینجاست. یا کسی بگه من سخن اهل بیت را فهمیدم دیگه احتیاج به قرآن، قرآن در جای خود، سخن اهل بیت در جای خود، قرآن جاش کجاست؟ آیت الله جوادی آملی میفرماید، علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرماید، میگن قرآن قانون اساسی دینه، قرآن طراحی شالوده دینه، اساس دینه، بنیان دینه، نقشه دینه، مهندسی دینه. اما روایات اومدن همون بنیان را روش ساختمان ساختن، روی اون اساس، روی اون قانون اساسی آیین نامه طراحی کردن، به تبیین جزئیات و فروعات و تفسیر و باطن قرآن پرداختن، نه اینکه روایت اومدن همونی که قرآن گفته رو دو مرتبه عین همونو تکرار بکنن، که بیان برای شما حجی کنن که الحمدلله رب العالمین یعنی این، این جمله مفهومه. پس ببینیم، دقت کنیم، با هم بودن قرآن و روایات یعنی اکتفاء به قرآن غلط است، چه اینکه اکتفاء به روایات غلط است. نه یعنی اینکه قرآن را نمیشه فهمید مگر با روایت، روایت را نمیشه فهمید مگر با قرآن، هر دو را میشه فهمید اما به هیچ کدوم نمیشه اکتفاء کرد. بله بنده میگم قرآن را با قرآن باید فهمید، با روایات باید تبیین کرد، تفسیر کرد، طبق اون باید پیش رفت، و الا انسان میفته به وادی تفسیر به رأی و انسان جهنمی میشه. اگه کسی خیال کنه قرآن بسشه، خب دیگه این حرف شفافه دیگه، این حرف واضحه، سر و تهش معلومه دیگه، ما دیگه بیشتر از این مطلبی نداریم جز کسانی که مسلک اخباری دارند. کسان دیگری قائل به عدم امکان فهم قرآن جز با روایت بگید نیستن. این مسلک اخباریونه، اخباریون با ابتکار عمل ملا امین استرابادی شکل گرفتن، با یه شعار فریبنده‌ای که آقا ما فقط میگوییم قال الصادق و قال الباقر علیهم السلام، با یک شعار فریبنده اخباریون اومدن سر کار، 200 سال مجامع علمی را تصاحب کردند. بعد از 200 سال تصاحب مجامع علمی، استاد وحید بهبهانی اومد در مقابل اخباریون قیام کرد و گفت آقا این یعنی چی که شما خیال کنی به هر حدیثی میشه تمسک کرد اما قرآن رو نمیشه حجت دونست؟ این چه وضعیتیه؟ این چه نظام معرفت شناسیه؟ و جور و پلاسشون رو جمع کرد. بعد 200 سال میدونی چی کار کرد؟ از چه شگردی استفاده کرد؟ اخباریون که به هر حدیثی حتی ضعیف استناد میکردن، ایشون هر چی میگفت میگفتن آقا ما میگیم قال صادق، این میگه من. ببین صادق علیه السلام کجا، این کجا، مردم باورشون میشد. ایشون اومد یه روزی در یه جایی گفتش که آقا خبر دارید اخباری ها میگن ذریح حضرت عباس علیه السلام نعوذ بالله نجسه؟ رفتن گفتن آقا کدوم اخباری گفته ذریح حضرت عباس نجسه؟ این چه حرفیه میزنی؟ میگه نه اخباریون میگن. گفتن چطور؟ گفت مگر ما حدیث نداریم که میگه آهن نجسه؟ گفت چرا؟ و این ذریع از تعباس از آهن نی؟ گفت چرا؟ خب نجس میشه دیگه. اگر قراره به هر حدیثی ما تمسک بکنی، خب طبق این حدیث، یعنی اومدن با اینا اینجوری از این در وارد شد. بعد مردم یه خود فکر کردن. شهید مطهری برید بخونید در کتاب 11 گفتارش، بدون مقاله ای رو که درباره اخباریون داره، اون سخنرانیشو برید یک بار بخونید، ببینید چه میناله این استاد قرآن. شهید مطهری میفرماید تو اون کتابش که اینها میگن آقا حدیث داریم امام صادق علیه السلام فرزندشون از دنیا رفته بود، اومدن گفتن آقا بنویس رو کفنش شهد اسماعیل انه لا اله الا الله، مثلا اسماعیل میگه که شهادت میده که چرا اسم پسرشون چی بود؟ بگی اسماعیل. بعد اخباری ها به این حدیث تمسک میکنن، اسم طرف قاسمه، بازم میگن شهد اسماعیل. بابا این قاسمه، او اسماعیل بوده، این کاظمه، این نمیدونم علیه، این جواده. نه، امام فرموده شهد اسماعیل مثلا. این نگاه 5 دقیقه به ذهنتون یک آرامشی بدید تا دو مرتبه در خدمتتون باشه.